نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام بر شما همراهان رادیو فردا، شما شب زنده‌داران در ایران که در نیمه شب خودتون در بامداد چهارشنبه ایران مجله نیمه شب رادیو فردا رو گوش می کنید. آزاده اصلی هستم همراه شما در مجله یک ساعته زنده نیمه شب رادیو فردا با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند تا در نخستین ثانیه‌های شروع هشتمین بامداد اردیبهشت ماه خودتون بشنوید. با خبرها شروع می‌کنیم. جمشید زند در استودیوست.
با سلام. پارلمان عراق به 5 نفر از وزرای پیشنهادی حیدر علی‌بادی نخست وزیر آن کشور رأی اعتماد داد. نمایندگان شرکت کننده در نشست روز سه‌شنبه پارلمان به برخی از وزرای پیشنهادی رأی ندادند و قرار است حیدر علی‌بادی نامزدهای جدیدی را روز شنبه به پارلمان معرفی کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروهی از نمایندگان که خواهان برکناری رئیس پارلمان بودند از شرکت در رأی‌گیری منع شدند. نمایندگان معترض هفته هاست که خواهان برکناری رئیس پارلمان هستند و تعدادی از آنها در ساختمان پارلمان تحصن کردند. از سوی دیگر روز سه‌شنبه هزاران تن از شیعیان عراقی به درخواست مقتدی صدر روحانی شیعه در بغداد دست به تظاهرات اعتراضی زدند. معترضین خواهان انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی بنیادین و مبارزه گسترده تر با فساد در ساختار دولت هستند. کارگروهی برای رسیدگی به اموال ایران در آمریکا تشکیل شده است تا حکم توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی را پیگیری کند. ریاست این کارگروه را علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی بر عهده دارد و وزرای امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی اعضای آن هستند. هفته گذشته دادگاه عالی آمریکا رأی دادگاه بدوی برای پرداخت این غرامت‌ها را تایید کرد. وکلای بانک مرکزی ایران به حکم دادگاه بدوی اعتراض کرده بودند، ولی حکم دادگاه عالی نهایی و لازم الاجراست. مقامات دولت حسن روحانی میگویند خرید اوراق قرضه آمریکا توسط مسئولان پیشین بانک مرکزی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سبب مسدود شدن 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید راه قانونی برای ارسال اعتبارنامه مینو خالقی به مجلس وجود ندارد. به گفته او شورای نگهبان، هیئت نظارت و برخی هیئت‌های اجرایی انتخابات اصفهان اعتبارنامه خانم خالقی را امضا نمی‌کنند تا وزارت کشور بتواند آن را به مجلس بفرستد. شورای نگهبان پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات رأی مینو خالقی منتخب سوم اصفهان را بدون اعلام دلیل باطل اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری اینا، وزیر کشور گفته است زمانی که انتخابات یک استان تایید شده نمی‌توان آرای یکی از افراد را باطل اعلام کرد. وی در این حال به نقل از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته است که نظارت استصوابی در همه مراحل انتخابات جریان دارد. آقای رحمانی فضلی با اشاره به اختلاف وزارت کشور و شورای نگهبان در مورد پرونده خانم خالقی گفته است یکی از راه‌ها این است که نمایندگان در قالب استفساری این موضوع را در صحن مجلس مطرح کنند. روز سه‌شنبه هادی حیدری کاریکاتوریست پس از گذراندن دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. آقای حیدری سال گذشته در دفتر روزنامه شهروند بازداشت و برای اجرای حکم یک سالش به زندان اوین منتقل شد. در سال 1391 انتشار کاریکاتوری به نام چشم بندان از هادی حیدری در روزنامه شرق به توقیف سه‌ماهه این روزنامه منجر شد. این کاریکاتور با اعتراض نمایندگان اصولگرای مجلس روبرو شده بود. آقای حیدری در آن زمان به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار کاریکاتورهایش در مطبوعات محاکمه و به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. و عباس کیارستمی کارگردان سرشناس سینما که به دلیل بیماری گوارشی در بیمارستان بستری شده بود عصر سه‌شنبه مرخص شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای کیارستمی در این مدت 4 بار تحت عمل جراحی قرار گرفت. پیش از این وزیر بهداشت که تیم پزشکی متخصصی را برای درمان آقای کیارستمی مسئول کرده بود، همزمان شدن مراحل جراحی و التهاب کیسه صفرا را دلیل وضعیت درمانی او و طولانی شدن مدت بستری شدنش در بیمارستان عنوان کرده بود. عباس کیارستمی تنها کارگردان سینمای ایران است که برای فیلم طعم گیلاس در سال 1370 جایزه نخل طلایی جشنواره فیلم کن فرانسه را دریافت کرده است.
متشکرم از جمشید زند. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. احضار سفیر سوئیس در ایران در اعتراض به حکم دیوان عالی آمریکا.
در یک دادگاه بین‌المللی این ثابت نشده که دولت ایران اتهاماتی که بوده مربوط به بمب‌گذاری در اونجا مستقیما دست داشته یا مدیریت کرده، اونا را ارزیابی داخلی آمریکا بوده.
رهبر جمهوری اسلامی ایران باز هم از مراحل شکل‌گیری تمدن مورد نظرش به نام تمدن اسلامی گفت.
ساختن یه دولت الگو و دولت ارزشی و دولت اسلامیه که آقای خامنه‌ای میگه ما توی مرحله چهارمیه که مردم رو هم ارزشی بکنه.
وزیر پیشین دفاع و چند مقام مسئول دیگر در کشور خواستار محاکمه محمود احمدی نژاد برای توقیف دلارهای ایران در آمریکا شدند.
تقریبا تمام آن چیزی که آقای احمدی نژاد انجام داده مورد حمایت مستقیم آیت الله خامنه ای و سپاه به عنوان ارکان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی ایران بوده.
و پلیس از برخورد جدی با حیوان آزارها خبر داد.
برای گرفتن سگ‌ها تو خیابون ماده قانونی وجود نداره، اینجوری نیست حمله حیوانات تو ماشین یا تو خیابون، ولی با این حال مثلا آیین‌نامه‌های داخلی رو خودشون نوشتن و بر اساس اون افراد رو بازداشت می‌کنن، حیواناشون رو می‌گیرن.
بیشتر می‌شنوید در کنار برنامه صدای شما، صدای فردا، اگر همراه رادیو فردا بمونید. پی احضار سفیر سوئیس در ایران به وزارت امور خارجه و اعتراض تهران به رأی دیوان عالی آمریکا، دولت حسن روحانی هم کارگروهی رو برای رسیدگی به این مسئله تشکیل داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این کارگروه که متشکل از چند وزیر موظف شده تا در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت حکم دیوان عالی آمریکا رو از ابعاد مختلف بررسی کنه و برای پیگیری و استیفای حقوق ایران پیشنهادهای لازمی رو ارائه کنه. گزارش حسین قویمی رو بشنویم.
وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه سفیر سوئیس در تهران را احضار کرد و به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران به صورت رسمی اعتراض خود به احکام قضایی علیه جمهوری اسلامی را به وی اعلام داشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دولت حسن روحانی نیز در همین روز کارگروهی را مأمور بررسی حکم توقیف 2 میلیارد دلار از اموال ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق کرد. این کارگروه به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور وزیران امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و همچنین رئیس کل بانک مرکزی ایران تشکیل می شود. دیوان عالی آمریکا روز اول اردیبهشت ماه حکم توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در ایالات متحده برای پرداخت به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری‌های سال 1983 و سایر حملات مرتبط با ایران را صادر کرد. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون آمریکا، در این زمینه میگوید
این حکم از این نظر نهاییه، برای اینکه ایرادی که به این میگرفتن این است که قانون 2012 کنگره آمریکا دخالت در امور قضایی بوده. این حرفی بوده که بانک میزده، همونطور که میدونید این پول پول بانک مرکزیه که پیش بانک دیگه بوده، بنابراین از این نظر این قطعی شده.
اما آیا ایران می تواند به حکم دیوان عالی به مراجع بین المللی شکایت کند و یا تقاضای رسیدگی مجدد ارائه دهد؟ مهرداد عمادی، کارشناس امور اقتصادی در لندن، چون این اقدامی را امکان پذیر می داند.
بر دو پایه کار کردی که این که در یک دادگاه بین‌المللی این ثابت نشده که دولت ایران اون اتهاماتی که بوده مربوط به بمب‌گذاری در اونجا مستقیما دست داشته یا مدیریت کرده، اونا را یک ارزیابی داخلی آمریکا بوده. دو این که هیچ زمان این پرونده به نمایندگی ایران ارجاع نشد که ما این اتهامات در مورد شما داریم، شما چه دفاعی دارید در مقابل در این راستا. با توجه به این که اینها دارایی های دولت بوده، ایران میتونه شکایت کنه.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه ضمن بی‌اعتبار خواندن این احکام گفته بود که این اتفاق‌ها به خاطر بی‌احتیاطی‌ها رخ داده است. او بی احتیاطی بزرگتر در دولت احمدی نژاد را این می داند که در مقطع صدور چنین حکمی به گفته وی ما وکیل گرفتیم و به نوعی دادگاه مذکور را به رسمیت شناختیم و در این دادگاه از خود دفاع کردیم و در روند رسیدگی و تجدید نظر رأی علیه ما صادر شد. بر پایه گزارش‌ها وکلای شاکیان می‌گویند که بانک مرکزی ایران که وکلایش در دادگاه‌های مقدماتی حضور داشتند گفتند که بانک مرکزی ایران وابسته به دولت ایران است و نمی‌توان آن را نهادی مستقل دانست. مهداد عمادی در این باره می‌گوید
ما تا این زمان بانک مرکزی ما اون استقلالی که سرپرست بانک مرکزی مثلا در بریتانیا داره وجود نداره این در ایران. اما اینکه حالا این درست باشه، این عجبه که درست هم هست که بانک مرکزی مستقل از دولت نیست، دلیل این نمیشه که چون مستقل از دولت نیست بانک مرکزی تمام عملیات تجاری و مالیاتی رو آگاهی داشته باشه. این چالش به نظر من زیر پای حقوقش مهم نیست که این مستقل هست یا نشون. اگر مستقل نبود باز بانک مرکزی نمیتونست به صورت یک نهاد خارج از سیستم حاکمیت ایران کار بکنه. ما گذاشتیم این به اون محله بکشه قبل از اینکه اون یافته هایی که یا ارزیابی هایی که وزارت خارجه امریکا، سازمان های اطلاعاتی امریکا در مورد ایران پخش کردن اونها رو ما به چالش نکشیم، چون اونها بود که زیرپایه این مسائل حقوقی شد.
از سوی دیگر کامران دادخواه حکم دیوان عالی امریکا را نهایی می داند.
بهترین کار اینست که این ماجرا رو خاتمه یافته تلقی کنن و سعی کنن که از این ماجرای آمریکا ستیزی اولا بیان بیرون و دوم اینکه به اقتصاد دنیا وابسته بشن و امکان سرمایه گذاری فراهم بشه.
اما آیا ایران میتواند علیه حکم دیوان عالی آمریکا به مراجع بالاتر در همین کشور دادخواستی ارائه دهد؟ مهرداد عمادی بالاترین مرجع حقوقی آمریکا را کنگره این کشور میداند.
بخواید اینو بشکنید فقط کنگره که میتونه تعریف یا ترجمه بالاتری از این داشته باشه از قانون، چون اونها هستن که قانونگذار هستن. ولی این بردن به این به کنگره به نظر من اشتباه خیلی زیادیه، برای اینکه کنگره در حال حاضر شاید منفی ترین نگاه رو به ایران داشته باشه.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی گفته است که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی حضور ایران در دادگاه‌های آمریکایی ممنوع است. او افزوده که شاید در این موضوع، یعنی مسئله حضور در دادگاه‌های آمریکایی، مجوز خاصی گرفتند که او از آن ابراز بی اطلاعی می‌کند و می‌گوید در زمان معاونت او هیچ مشورتی با وزارت خارجه در این باره صورت نگرفته است.
احضار سفیر سوئیس در ایران به وزارت امور خارجه و اعتراض تهران به رأی دیوان عالی آمریکا که باعث شده دولت حسن روحانی هم کارگروهی برای رسیدگی به همین موضوع تشکیل بده، حسین قویمی گزارش میداد و جزئیات بیشتر رو در همین زمینه میتونید در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اما رئیس شرکت صادرات تسلیحات روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد مسکو پیش بینی میکنه جلوتر از جدول زمانبندی شده ارسال سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران رو آغاز کنه. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های روسی، رئیس شرکت صادرات تسلیحات روسیه به خبرنگاران گفته روسیه در حال حاضر در حال مذاکره با جمهوری اسلامی ایران هست درباره ارسال بقیه تجهیزات نظامی به ایران. از میرعلی حسینی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری های روسی، الکساندر فومین رئیس شرکت صادرات تسلیحات روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که درباره ارسال تسلیحات مجاز به ایران در حال مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی است. این تجهیزات شامل سلاح‌های کوچک و سیستم‌های جنگ الکترونیک، غیرکشنده و رادیویی است. دیمیتری روزوفکین، معاون نخست وزیر روسیه، در اوایل فروردین در مصاحبه با رادیو اکو مسکو گفته بود که ارسال قطعات سامانه S-300 به ایران را آغاز کرده است. وی افزوده بود که قرارداد میان دو کشور در این زمینه تا اواخر سال میلادی جاری تکمیل خواهد شد. 10 روز بعد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایتارتاس گفت فروش سامانه دفاعی S-300 به ایران امنیت منطقه ای را تقویت می کند. اما کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا و اسرائیل با فروش این سامانه و سایر تسلیحات نظامی از سوی روسیه به ایران مخالفند و آن را نقض یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر تحریم تسلیحاتی ایران می‌دانند. تا جایی که جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز 3 فروردین گفت تحویل دادن سامانه ضد هوایی S-300 به ایران می‌تواند به وضع تحریم‌های تازه‌ای علیه تهران منجر شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز 3 اردیبهشت در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از تحویل سلاح به ایران ابراز نگرانی کرد. سابقه قرارداد فروش این گونه تسلیحات بین ایران و روسیه به سال 2007 میلادی باز می‌گردد، اما در سال 2010 دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری وقت روسیه به دلیل تحریم‌های بین‌المللی این قرارداد را معلق کرد. در سال گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ممنوعیت فروش سامانه S-300 به ایران را لغو کرد و پس از آن مذاکرات برای بروزرسانی این سامانه بین ایران و روسیه آغاز شد. سامانه S-300 قادر است هر جنگنده‌ای را در فاصله 150 کیلومتری هدف قرار دهد و 100 هدف را به صورت همزمان رهگیری کند.
رئیس شرکت صادرات تسلیحات روسیه اعلام کرده مسکو پیش بینی میکنه جلوتر از جدول زمانبندی شده ارسال سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران رو آغاز کنه. گزارش میرعلی حسینی رو شنیدید و میتونید در این زمینه جزئیات رو در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
این برنامه رو میتونید چهارشنبه بشنوید از رادیو فردا. دادگاه انقلاب ایران روز 3 شنبه 4 روزنامه‌نگار رو به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرد. محمود علیزاده طباطبایی که وکالت 3 نفر از این روزنامه‌نگاران رو به عهده داره به خبرگزاری ایسنا گفته آفرین چیتساز به 10 سال زندان، احسان مازندرانی به 7 سال زندان و داوود اسدی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند. همینطور ایمان میرزازاده وکیل احسان سفرزایی گفته موکلش به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده. این روزنامه‌نگاران 11 آبان ماه سال 94 بازداشت شده بودند. سازمان گزارشگران بدون مرز این حکم‌ها را محکوم کرده. در همین زمینه بشنویم از رضا موینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز.
محکومیت سنگین روزنامه نگارانی رو که قربانی موج بازداشت هایی از اواسط ماه آبان شده بودند و تا امروز به شکلی و به گونه‌ای غیر قانونی زندانی شده بودند.
آقای موینی، گفته میشه که اتهام مشترک در واقع تمام این دستگیر شدگان که شما فرمودید در این موج بازداشت شدن رو به هم متصل کرده. اتهام اصلی فعالیت تبلیغی علیه نظام هست، همینطور اجتماع تبانی و اقدام علیه امنیت ملی کشور.
اینو یادآوری کنم که امروز تقریبا میشه سال روز فرمانی که آقای خامنه ای دادن در 16 سال پیش در سال 79 در همین اردیبهشت ماه، وقتی که ایشون روزنامه نگاران و رسانه ها رو پایگاه دشمنان خواندن. از آن پس تا امروز بیش از 300 روزنامه نگار بازداشت شده و اتهام همشون هم همینه، یعنی اقدام تبلیغی علیه نظام، به نوعی اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقامات رسمی جمهوری اسلامی. اما از آنجایی که تا کنون هیچ کدام از این دادگاه هایی که برگزار شده دادگاه های عادلانه نبوده، دادگاه های حقوقی عادلانه و مطابق با موازین بین المللی نبودن، خب متاسفانه بسیاری از روزنامه‌نگاران کوم شدن، زندانی شدن. بیش از 200 پرونده من میتونم نام ببرم که روزنامه‌نگاران با این گونه اتهامی بازداشت شدن، متهم شدن، سپس در دادگاه این اتهام های جعلی و ساخته رو به نوعی برخیاشون با شکنجه مجبور به اعتراف شدن و علیه خود آنها در دادگاه به کار برده شد.
آقای معینی، دبیر شورای عالی امنیت ملی قبلا در پاییز سال گذشته اعلام کرده بود که آزادی این روزنامه‌نگاران زمان زیادی نخواهد برد و مشکلی هم نخواهند داشت آزاد خواهند شد، اما تا الان که دیدیم این احکام سنگین صادر شده. آیا سازمان شما امکان، توان یا شرایطی رو داره در این زمینه که فعالیتی انجام بده در این زمینه؟
اگر منظور شما لابی کردن با مقامات حکومتیه، ما در اطلاعیه هامون این کار رو میکنیم و خواهان آزادی این روزنامه‌نگاران میشویم. اما وظیفه ما
فراتر از این اطلاعیه کار دیگه
فراتر
هم
فراتر از این، ما یک سازمان مدافع حقوق بشر هستیم، یک سازمان عملیاتی نیستیم. اطلاعیه میدیم، این اطلاعیه در نهادهای بین المللی منتشر میشه، نامه به مقامات بین المللی مینویسیم و در این رابطه خواهان آن میشویم جمهوری اسلامی به تعهداتش عمل کنه. آنچه که ما در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات منتشر کردیم در همین چند روز پیش، من نشان داد که رده پایین جمهوری اسلامی در میان 180 کشور جهان عملا نشانگر این وضعیته که بخش عمده روزنامه‌نگاران ایران قربانی این درگیری در میان جناح‌های مختلف حاکمیت هستند.
رضا معینی بود، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در فرانسه. درباره این شنیدید که 4 روزنامه نگار در ایران از طریق دادگاه انقلاب ایران به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.
به یه پیرمرد گفتم شما دارین انقلاب کردین، کشور رو خراب کردین، ریختین تو خیابون. در جوابم گفت ما عرضه داشتیم ریختیم تو خیابون، شما هم عرضه داشته باشین این کارو کنین. حقیقتش که من دیگه دهنمو بست.
اصل رفراندوم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده، لذا مجلس جدید باید مسئله وجود ولایت فقیه رو به رفراندوم بذاره، چون در یک مملکت دو پادشاه نگنجن.
میخواستم این مطلب خدمتتون بگم در رابطه برخوردی که پلیس حالا محسوسش نامحسوسی دارن با مردم تهران و سایر شهرهای ایران میکنن. من به نظرم اینا روی داعش هم سفید کردن با این رفتاراشون. واقعا چی از مردم ایران، چه طلبی از مردم ایران دارن، چه حساب کتابی با مردم ایران دارن که این برخوردهای زشت و ناشایست. من یک کلیپ دیدم که واقعا یه خانم رو میخوان دستبند بزنن، به زور دارن میکشن تو ماشینه پلیس. این واقعا چه برخوردیه؟ ما با این فرهنگ کهنمون واقعا دنیا داره بری شما میخنده.
برای عفاف و حجاب نظر خواهی کنن، یک رفراندوم بذارن در همین تهران، نظر خواهی کنن ببینن مردم چی میگن. اگه دوست داشتن اجراش کنن، اگه نداشتن خواهشن نکنن. متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم و همینطور شما میتونید از طریق اینستاگرام رادیو فردا با ما در ارتباط باشید. instagram.com/radiofarda. آیت الله خامنه ای روز دوشنبه در سخنانی از مراحل شکل‌گیری تمدن مورد نظرش که به عنوان تمدن اسلامی از اون یاد کرد سخن گفت. اونطور که آقای خامنه ای تاکید کرده، آنچه که در ایران میگذره با هدف برپایی تمدن جهانی اسلامیه. از مهداد قاسم فر بشنویم.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیداری که با اعضای شورای با عنوان شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت داشته، از مراحل تحقق اهداف انقلاب اسلامی شامل یک الگوی جهانی با عنوان تمدن اسلامی سخن گفته است. رهبر جمهوری اسلامی با برشمردن مراحلی پنجگانه، مرحله سوم را که به گفته او مرحله فعلی است را شکل گیری دولت اسلامی خوانده و مرحله پنجم را تحقق تمدن اسلامی. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه در این باره میگوید:
آقای خامنه‌ای میگه 5 مرحله داره ساختن تمدن اسلامی. مرحله اولش علم بردن قدرت صادقه که خب حالا ما انقلاب. مرحله دوم گرفتن قدرت که خب آقایون سر کار اومدن. مرحله سومش ساختن دولت الگو و دولت ارزشی و دولت اسلامی که آقای خامنه‌ای میگه ما تو این مرحله ایم. مرحله چهارم اینه که مردم رو هم ارزشی بکنه و مرحله پنجم که این الگو صادر بشه و یک تمدن ساخته بشه. حالا واقعا شگفت‌انگیزه. مرحله اول و دوم که خب خود به خودی اتفاق افتاده. از مرحله سوم آقای خامنه‌ای تعجب میکنم، مگه شکست ها رو نمیبینه ایشون؟ همه مسئولین سابق این نظام که ادعای دولت سازی الان به ازش میشه، یا محصورن یا متهم به فتنن یا جاهلن یا نادانن یا خائنن. واقعا شگفت انگیزه. نفوذی هم که این الگو به مردم نداشتی، چون رأی همین مردم رو خسارت محض میدونه. چون الگوهایی که مد نظر ایشون هست و طرف مردم زقر قرمز خورده تو انتخابات مجلس خبرگان.
آیت‌الله علی خامنه‌ای که به گفته وبسایت رسمیش سعی کرده مراحل پنجگانه رسیدن به تمدن اسلامی را در این دیدار تبیین کند، تحقق سبک زندگی اسلامی را نیز منوط به شکل‌گیری یک جامعه اسلامی دانسته است. جامعه‌ای که به گفته او تا کنون در ایران حتی مرحله پیش از آن، یعنی تشکیل دولت اسلامی، محقق نشده است. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس.
این سیاست با رفتارهای و تاکتیکای ایشان مثلا قابل همخوانی نیست، چون تمدن ساختن، دولت ساختن به یک تعامل و ثباتی نیاز داره که ایشان نه در داخل دنبال این ثبات بوده و نه در منطقه و نه در جهان. به نظر من این سخنرانی و این هیئتی که ایشان درست کرده نشان دهنده ایده است که در ذهن اینا داره. این ایده بسیار کلی است، یک بدون مدل. در عین حال این ایده اساسا با رفتارهای راهبردی و رفتارهای سیاسی خودی به هم نمیخونه. تمدن سازی نیاز به جامعه همراه، فرهنگ و به قول خودشان گفتمان سازی فرهنگی نیاز داره.
جمهوری اسلامی به زودی به 4 دهه استقرار خود خواهد رسید، 4 دهه‌ای که میزان بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی ایران در قیاس با سال‌های پیش از وقوع انقلاب به گفته آمارهای موجود شتابی تند و افزایشی سرسام‌آور داشته است. با این حال آیت الله علی خامنه‌ای، رهبری که بخش اعظم این مدت سکاندار کشتی نظام اسلامی بوده، هنوز از رفع تبعیض و فقر و بیکاری در جامعه اسلامی مورد نظرش می‌گوید. به نظر می‌رسد این همان جامعه آرمانی است که در سال 1357 خورشیدی نسلی برای تحققش نظام پیشین را برانداختند. اما هنوز نه تنها جامعه مورد نظر به آن آرمان‌ها نرسیده، بلکه گفته می‌شود که دورتر هم شده است. رضا علی جانی.
بله، آقای خامنه‌ای خوب به جای تجدید نظر در رویاهاش به جنگ واقعیت میره. ایشون خب یه مدت بعد از دولت هاشمی، از اون دولت به بعد، ایشون یک رویای یک دولت مکتبی، یک مدیریت جهادی رو داشت. وقتی به احمدی نژاد رسید در واقع به شدت تجلیل کرد و به شدت رویا پردازی کرد، اما این رویا به یک کابوس بزرگ تبدیل شد. فاسدترین دولت پس از انقلاب و ناکارآمدترین دولت پس از انقلاب، و من تصور نمی کنم ایشون تا آخر عمر هم در حال به سرانجامی برسند و به شکست خودشون اعتراف بکنن، و این پایان غم‌انگیزی است که هر نیروی و هر اقتدارگرایی که فاصله گرفته با واقعیت و دورش رو متمدن گرفتن و خودشان دچار نارسیسم و خودشیفتگی است، به جز اون سرانجامی نخواهد.
تقی رحمانی میگوید حتی تحقق چنان رؤیایی هم اساساً با نظریات شیعه سنتی مغایرت دارد.
مسئله مهم در سخنان ایشان نکته که مسئله مهم نیست که این با سنت شیعه فرق داشته. هیچ وقت شیعه از طریق خود دولت اسلامی به تمدن اسلامی خدمت نکرده. دولت ها در نظام های اسلامی معهود از قرن های اول اصلا شیعیان با اون دولت ها حتی مشکل هم داشتن. ایده ایشان یه مدار نزدیک به دیدگاه صفویت، دولت صفویت که تحت تاثیر دیدگاه آقای ولایتی است و ایشان هم تمایل به این دیدگاه پیدا کرده. مشکل آقای خامنه‌ای به نظر من طرح ایده است که این ایده حتی با رفتارها و سیاستهای خودش هم در تعارضه. گفتم حوزه تمدن ساختن و دولت ساختن نیاز به ابزاری داره که با سیاست‌های به اصطلاح راست افراطی و راست ایران چندان موفق نیست. الان تو ساختار حکومت ایران شما به فساد ساختاری به مواجه هست. این فساد ساختاری با کدام دولت با کدام سیاست میشه حل کنه؟ ایش سیاست دولت هایی که بیشتریشان بهشان تمایل داشته بر این فساد افسودن کم نکرده.
آقای خامنه ای سال هاست که این اعتقادات را کمابیش در سخنانش طرح می کند. با این حال برای به گفته وبسایتش تبیین این دیدگاه ها این ایام را برگزیده است. ایامی که چندان بی ارتباط با وضعیت جسمانی رهبری و شرایط عمومی نظام اسلامی به نظر نمی رسد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله،
همچنان از مجله نیمه شب رادیو فردا همراه شما هستیم در بامداد چهارشنبه ایران. امیدواریم که شما هم در این شب اردیبهشت ماهی همچنان همراه رادیو فردا بمونید تا نیم ساعت آینده که این برنامه ادامه داره. در ادامه ما بریم خبرهای ورزشی رو بشنویم با همکارم حبیب روشنزاده.
در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا که از روز یکشنبه در تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز شده، امروز نخستین وزنه‌بردار ایران روی تخته می‌رود. علی میری در دسته 77 کیلوگرم با رکورد ورودی 341 کیلو در گروه آ قرار دارد. ایران که با 8 وزنه‌بردار در مسابقات آسیایی تاشکند شرکت کرده، در اوزان 56، 62 و 69 کیلوگرم شرکت کننده ندارد. در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا جمعاً 161 وزنه‌بردار از 30 کشور شرکت دارند. به دنبال حوادث روز جمعه ورزشگاه تختی اهواز، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تماشاگران تیم فوتبال استقلال اهواز را تا اطلاع ثانوی از حضور در کلیه بازی‌های تیمشان محروم کرد. روز جمعه در اهواز در جریان مسابقه استقلال اهواز و پرسپولیس در هفته 27 لیگ برتر که پرسپولیس 2-0 برنده شد، پرتاب سنگ به زمین مسابقه باعث شد نیم ساعت بازی به تأخیر بیفتد. در دقیقه 90 نیز پرتاب سنگ و هجوم تماشاگران به زمین بازی عده‌ای را مجروح و روانه بیمارستان کرد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در قرار صادره تصریح کرده است رأی این کمیته پس از رسیدگی کامل به این پرونده صادر خواهد شد. به دلیل حساسیت بازی‌های 3 هفته آخر لیگ برتر به ویژه میان 3 تیم بالای جدول، تمام بازی‌های این 3 هفته همزمان برگزار خواهد شد. زیرا علاوه بر وضعیت تیم‌های پرسپولیس، استقلال خوزستان و استقلال تهران که هر 3 شانس قهرمانی دارند، 3 تیم ملوان، سیاه جامگان و راه آهن نیز در پایین جدول وضعیت مشابهی ولی به عکس دارند و هر کدامشان با امتیاز نزدیک به هم در خطر سقوط قرار دارند. به گزارش سامانه ورزش 3، غلامرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال ضمن اعلام این مطلب به داوران هم حساسیت ها را گوشزد کرده است.
برای این 3 هفته اخیر واقعا همه بسیج شدیم، یه جورایی همه در آماده باش هستیم. از کمیته محترم داوران و کمیته انضباطی که جا داره تشکرم بکنم، با اونا هماهنگ هستیم. حتی من امروز صبح که می آمدم برای 7 هفته آینده تماس گرفتم با کمیته داوران، حساسیت ها رو گفتم.
به این ترتیب بازی های 3 هفته آینده لیگ برتر یعنی 24 مسابقه باقی مانده تمام همزمان و سر ساعت 18 آغاز خواهد شد. و در اروپا مرحله رفت بازی‌های نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره ساعتی پیش با نخستین مسابقه آغاز شد. رئال مادرید در انگلیس مقابل منچستر سیتی. این بازی هم اکنون ادامه دارد. رئال مادرید پر افتخارترین تیم اروپایی در لیگ قهرمانان است با 10 بار قهرمانی و منچستر سیتی برای نخستین بار است که به نیمه نهایی این لیگ رسیده. فردا شب نیز نماینده دیگر اسپانیا آتلتیکوی مادرید در بازی دیگر نیمه نهایی میزبان بایر مونیخ خواهد بود.
خبرهای ورزشی رو هم شنیدید. در ادامه گفتگو و گزارش هایی رو خواهید شنید اگر همچنان همراه ما بمونید. در پی ادامه درگیری ها بین جناح‌ها در ایران بر سر اینکه چه کسی در مورد توقیف دلارهای ایران در آمریکا مقصره، وزیر پیشین دفاع و چند نفر دیگه از مقام‌های مسئول از لزوم محاکمه محمود احمدی نژاد به عنوان مسئول دولت پیشین سخن گفتند. جزئیات را از جواد کوروشی بشنویم.
محمود احمدی نژاد دولت خود را پاکترین دولت تاریخ ایران می‌دانست.
به خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور، پاکترین.
و تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را کاغذ پاره می‌خواند.
حالا من که امروز اول نظرمو گفتم، گفتم اینا یه کاغذ پاره است. واقعا هم کاغذ پاره است.
به حال نزدیک به 3 سال پس از پایان دولت او و آشکار شدن پرونده‌های اختلاس کلان مانند پرونده بابک زنجانی، به گزارش روزنامه شرق اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی و وزیر پیشین دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح میگوید آقایان 8 سال به اقتصاد، صنعت و تجارت کشور لطمه وارد کردند و هیچگاه نمیگویند در دوره‌هایی که تحریم‌ها را کاغذ پاره می‌دانستند 35 میلیارد دلار کجا رفت. به گفته آقای ترکان، هواداران دولت سابق امروز نگران اقدامات دولت 11 که از روی ناچاری باید دنبال کنند هستند. آقای ترکان میگوید باید قوه قضاییه به این قضیه ورود کند. مجلس باید به این قضیه رسیدگی میکرد که از آن زمان تا امروز ما نظارتی از سوی مجلس نداشتیم. به نوشته خبر آنلاین، سعید لیلاز پژوهشگر اقتصاد ایران هم در واکنش به حملات اصولگرایان به دولت برای مقصر جلوه دادن در مسئله توقیف اموال ایران توسط آمریکا میگوید او به یک محاکمه بسیار بزرگ فکر میکند، چون در تمام سالهای طلایی 750 میلیارد دلار درآمد نفتی به شکل کاملا درستی هزینه نشده است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم آنچنان که روزنامه شرق می‌نویسد در همایش مجلس امید در دانشگاه عراق گفته است که مشکلات اقتصادی فعلی کشور حاصل برجام و عملکرد دولت فعلی نیست، بلکه به عملکرد دولت قبل باز می‌گردد. بنابراین و به گفته آقای مطهری امروز برجام مانع بزرگی بر سر راه کسانی است که در دوره تحریم سود می‌بردند و اکنون علیه آن جفت‌سازی و تلاش می‌کنند کاری کنند که سرمایه‌گذاران خارجی جرأت سرمایه‌گذاری در ایران را نداشته باشند. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان درباره اهمیت و شانس یک محاکمه احتمالی محمود احمدی نژاد به رادیو فردا میگوید احتمال چنین محاکمه‌ای بسیار کم است.
فقط کسانی مثل علی مطهری یا اکبر ترکان نیستند که از ضرورت محاکمه احمدی نژاد حرف میزنند. بخش بزرگی از افکار عمومی و نیروهای مدنی به دلایل مختلف خواستار محاکمه آقای احمدی نژاد هستند، از جمله به دلیل انبوه فسادهای مالی و غارت ثروت ملی در دوران اون، یا به اتهام دور زدن قوانین و حتی نقض حقوق شهروندان. حتی کسی مثل صادق خرازی هم محاکمه آقای احمدی نژاد رو حق تاریخی ملت ایران خونده بود. هاشمی رفسنجانی و آقای اسحاق جهانگیری هم تلویحا از محاکمه احمدی نژاد استقبال کرده بودند. اما واقعیت این است که به رغم تمام این درخواست‌ها، تصور محاکمه تمام عیار و عادلانه کسی مثل آقای احمدی نژاد حداقل در این مقطع خیلی غیر واقع بینانه. یک دلیل ساده، اون هم این است که تقریبا تمام آن چیزی که آقای احمدی نژاد انجام داده مورد حمایت مستقیم آیت الله خامنه ای و سپاه به عنوان ارکان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی ایران بوده. در واقع محاکمه آقای احمدی نژاد بخواهیم یا نخواهیم محاکمه غیر مستقیم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای پشت پرده قدرت هست و هیچ شاهدی وجود نداره که ما باور کنیم اونها حاضر هستند به اشتباهات خودشون اعتراف کنند. با وجود این، نکته مهم این هست که اصلاح طلبان و نیروهای منتقد میتونند از ابزار و تهدید محاکمه آقای احمدی نژاد به عنوان یک ابزار برای حفظ تعادل در عرصه سیاسی استفاده کنند. در واقع فشار برای محاکمه آقای احمدی نژاد، یعنی فشار برای آیت الله خامنه ای، یعنی فشار بر سپاه پاسداران برای پذیرش مسئولیت تمام اون چیزی که در 8 سال گذشته اتفاق افتاده.
از نعمت احمدی، حقوقدان استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در تهران پرسیدم از نظر حقوقی یک چنین محاکمه احتمالی چه فرایندی را باید پشت سر بگذارد؟
جدای از این که چه اتهامی وارد کنند، کی اتهام رو وارد کنه، از مدارک، اسناد، دلیل، علت و اصولا آیا صحیح یا صحیح نیست که بخواد فردی رو در حد رئیس جمهور یا در سطح رئیس جمهور محاکمه کنیم، جدای از این که آیا فی‌الواقع مجرم است یا نیست، قانون برای محاکمه رؤسای جمهور و مقاماتی از این دست راهکار حقوقی خودش رو داشته. برابر قانون مرجع قضایی رسیدگی به جرائم احتمالی رؤسای جمهور با دعای عمومی دادگستری اصولا صلاحیت عام محاکم عمومی حاکم است در نحوه محاکمه. به عنوان شهروند عادی که ما اینکه شما دید معاون اول رئیس جمهور آقای رحیمی که الان زندانه در همین محاکم عمومی در دادسرای عمومی انقلاب تهران رسیدگی شد و در درجه کیفری استاد محاکمه و محکوم شد و رفت عدلیت شهر هم رأیش تایید شد.
در این میان و به نوشته روزنامه شرق، طهماسب به مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا میگوید این اوراق در سالهای 86 و 87 نیز بلوکه بود و بانک مرکزی تلاش کرد تا هرچه دارایی به شکل دلار یا اوراق و ذخایر ارزی با واحد دلار را داشت به واحدهای دیگر ارزی تبدیل کند تا از دستبرد آمریکا مصون بماند. به گفته رئیس کل پیشین بانک مرکزی بخشی از این کار هم انجام شد، اما بخشی از ذخایر اوراق دلاری در تحریم آمریکا ماند. آقای مظاهری به نوشته روزنامه شرق میگوید چون آقای احمدی نژاد در آن زمان اعتقاد داشت که این تحریم ها کاغذپاره ای بیش نیست، در زمینه تبدیل ذخایر ارزی به سایر واحدهای ارزی آنطور که باید همکاری نکرد.
گزارش جواد کوروشی شنیدید در مورد دعواها بر سر اینکه چه کسی مقصر است در مورد توقیف دلارهای ایران در آمریکا. اما روزنامه ایندیپندنت نوشته با گزارش محرمانه کنگره آمریکا درباره دست داشتن مقام‌های عربستان سعودی در عملیات 11 سپتامبر سال 2001 جنگ دیپلماتیک آغاز میشه. این روزنامه اطلاعات تازه‌ای رو درباره ارتباط احتمالی مقام‌های سعودی با این موضوع منتشر کرده. روزنامه نیویورک تایمز نخستین نشریه بود که درباره تهیه لایحه‌ای در کنگره آمریکا در این زمینه گزارشی منتشر کرد. جزئیات از ژان خاکزاد.
روزنامه نیویورک تایمز اخیراً در گزارشی فاش ساخت کنگره ایالات متحده آمریکا گرم تهیه لایحه‌ای است که دست داشتن برخی از مقامات عربستان سعودی در رویدادهای 11 سپتامبر سال 2001 میلادی را فاش خواهد ساخت. در این لایحه 28 صفحه‌ای که روزنامه نیویورک تایمز آن را محرمانه خوانده، به خانواده‌های بیش از 3000 قربانی این رویداد اجازه داده خواهد شد تا از عربستان سعودی درخواست غرامت کنند. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در آمریکا، عقیده دارد شرکت مقامات عربستان سعودی در این عملیات بعید به نظر می رسد.
این بحث از همون روزهای اول بوده که جورج بوش پسر بلافاصله بعد حمله به برج‌های دوقلو و به پنتاگون، خانواده شاهزادگان عربستان سعودی و بستگانشون که اینجا بودن بلافاصله با هواپیما یا هواپیماهایی به عربستان فرستاد. و از همون زمان هم این مشخص بود که بعضی از شاهزادگان عربستانی، من جمله یک خانم شاهزاده‌ای، از کسانی هستند که به طور بسیار سخاوتمندانه به القاعده کمک میکنن. این است که تمام این شواهد وجود داره، منتها این که خود دولت عربستان رأساً در این جریان شرکت داشته باشه من خیال شک دارم. دقت داشته باشید، عربستان در حال حاضر 7000 شاهزاده داره و بعضی از اینها حالا به شکل باج کمک کرده باشن به القاعده من شکی ندارم. و باید ببینیم که اگر این مسئله در یک دادگاهی مطرح بشه عربستان چطور از خودش دفاع میکنه.
عربستان سعودی تهدید کرده است در صورتی که لایحه‌ای درباره دست داشتن این کشور در عملیات 11 سپتامبر سال 2001 در کنگره آمریکا تصویب شود، 750 میلیارد دلار دارایی‌های خود را از آمریکا خارج خواهد ساخت. رسول نفیسی عملی کردن چنین تهدیدی را کار آسانی برای ریاض نمی‌داند.
به نظر میرسه که اون تهدیدی که عربستان کرده که 750 میلیارد از اوراق قرضه آمریکا رو نقد بکنه چندان واقع بینانه نیست، به خاطر که پول عربستان سعودی بر اساس دلاره و اگر دلار تضعیف بشه پول اونها هم در این وضعیت وخیمی که دارن تضعیف خواهد شد. من حدسم اینه که اگر همچی اقدامی بشه و دولت عربستان مجبور واکنش بشه، تا حد مثلا بردن سفیرشون از واشنگتن یا کاری از این قبیل اقدام خواهند کرد و در زمان ریاست جمهوری بعدی مجدداً روابط کاملة الوداد رو برقرار خواهند کرد. من مطمئنم همین الان عربستان سعودی و لابیون در حال جلوگیری از گذشتن همچی لایحه‌ای در مجلس هستند.
سخنگوی کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است در صورت تصویب لایحه‌ای علیه عربستان سعودی در کنگره آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور آن را وتو خواهد کرد.
گزارش ژان خاکزاد رو شنیدید.
بخواستم به این آقای روحانی حرف کنم که شما که اومدی قول دادی که من میخوام جلوی فساد، رشوه، ارتشا رو بگیرم، میخوام اقتصاد رو به ملت ایران برگردونم، سطح زندگیشون رو ببرم بالا، جلوی تعدی و فشار و ظلم و ستم سپاه رو بگیرم، جلوی بی‌عدالتی رو بگیرم، دلار رو نمیدونم بیاریم قیمتش رو پایین که اون رو هیچی اصلا پیشکش شما و و و روزنامه ها رو آزاد کنیم، زندانی ها رو آزاد کنیم. خب هیچ کاری که نکردی هیچی. این کارهایی هم که احمدی نژاد رو 8 سال کرده کسی جرأت نداره حتی بخواد ایشونه بیاره تو دادگاه. همین 2 میلیارد دلار آخری
در همه جای دنیا اولویت دانش آموزان درس خوندن و آماده کردن خودشون برای جامعه آینده. تنها در ایران هست که 15 ساله میتونه رأی بده و بعد در مدرسه باید آموزش‌های انقلابی داده بشه. اون هم در شرایطی که سراسر کشور رو غارت و دزدی و دروغ و ریاکاری فرا گرفته. من فکر میکنم این همه فشار بر انقلابی بودن به خاطر نوعی وحشتی است که در انتخابات هفتم اسفند پیش آمد. از الان داره دورخیز میکنه جناح به اصطلاح تند رو که مبادا در سال 96 غافل بمانه.
اسلام یعنی نجات فلسطین، پیروزی فلسطینیان. آنجا که ابوالفضل عباس طوفان میکند، دان درخت اسلام یعنی خون جوانان.
آمریکایی‌ها با این کاری که کردن رابط ایران نداشته باشه و دولان کار اشتباهی کردن، چون دولان تنها پول در عرصه جهانی بود که هیچ رقیبی نداشت. حالا با این کار خودشون رقیب برای خودشون تراشیدن. یورو میشه، ین میشه، روپیه میشه، یعنی اجازه دادن که اینا هم در عرصه جهانی چیکار کنن، اینا هم وارد رقابت بشن. یعنی برعکس اون چیزی که فکر کردن با ایران مبارزه میشه، به ضرر خودشون شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. از طریق کانال تلگرام رادیو فردا هم میتونید با ما در ارتباط باشید، telegram.me/radiofarda، و میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو هم برای ما بفرستید. رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات یا فتا از آنچه که برخورد جدی پلیس با حیوان آزارها نامیده خبر داده. جزئیات از محمد زرقامی.
سرهنگ علیرضا آذردرخش رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا در گفتگو با خبرگزاری مهر انتشار تصاویر ویدیویی از آزار حیوانات در فضای مجازی را مصداق خشونت دانسته و گفته است که پلیس فتا با این خشونت برابر قانون برخورد خواهد کرد. از چندی پیش شبکه‌های اجتماعی به ویژه شبکه اطلاع رسانی تلگرام شاهد هجوم تصاویری از آزار و اذیت حیوانها و یا شکار حیات وحش ایران به ویژه در مناطق تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بود. در پاره‌ای موارد نیز تصاویر منتشر شده گروهی از حامیان حقوق حیوانات را بران داشت تا به برگزاری تجمع‌های اعتراضی دست بزنند، تجمع‌هایی که در آن هنرمندان هم حضور داشتند و در پاره‌ای از موارد بازداشت‌هایی را هم این تجمع‌ها در پی داشت. جاوید آل داوود مدیر انجمن حمایت از حیوانات ایران در تهران از تعاملی میگوید که باید به گفته او میان مجموعه مردمی و پلیس فضای سایبری ایجاد میشد.
انتشار اینا برای افراد معمولی باید که تحریک روحی نمیشد. موارد دیدیم که خود در خونه های مردم ریختن، درگیری ایجاد شد و اون درگیری های غیر معقولی که ایجاد میشد گاهی اثر منفی روی همون سیستم قضایی میذاشت و باعث میشد که ما نتونیم حرفامون رو پیش ببریم و اون شخص حیوان آزار رو دستگیر کنیم، چون حواشی اون خیلی سنگین تر از اون جرمی بود که اون انجام داده بود.
به گفته رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، از بین بردن حقوق حیوانات به نوعی ترویج خشونت و برهم زننده نظم و بهداشت عمومی است. آقای آذردرخش در این باره به قانون مجازات اسلامی اشاره کرده و برخورد با افراد به گفته او منتشر کننده تصاویر آزار حیوانات در فضای مجازی را در راستای اجرای مواد 679 و 680 این قانون دانسته است. در ماده 679 تمرکز بر روی صیانت از حیوانات حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده قرار گرفته و در ماده 680 قانونگذار توجه خود را بر صید و شکار حیوانات وحشی قرار داده است. انتشار پیاپی تصاویری از آزار حیوانات مجلس شورای اسلامی را هم بران داشت تا به این مسئله واکنش نشان دهد. مهرداد باوج لاهوتی نایب رئیس فراکسیون محیط زیست این مجلس به خبرگزاری مهر گفته است که نمایندگان فراکسیون محیط زیست از قانون حمایت از حیوانات استقبال می‌کنند. پیشنویس قانون حمایت از حیوانات 12 سال پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، اما به دلیل آنچه نبود بستر اجتماعی مناسب از سوی نمایندگان وقت نامیده شد، در دستور کار مجلس قرار نگرفت. جاوید آل داوود رئیس انجمن حمایت از حیوانات ایران و از نویسندگان آن پیشنویس، نواقص قانونی را دلیل تعارض و نبود تعامل میان حامیان حقوق حیوانات و دستگاه قضایی و پلیس می‌داند.
شما تو ایران قانون حمایت از حیوانات نداریم، بنابراین سیستم قضایی نمی‌تونن مستقیما شخصی به عنوان حیوان آزار مورد تهدید و زندان و محاکمه قرار بدن. همونطور که خودشون هم اشاره کردن یه مواد قانونی اجازه پیدا میکنن ربطش کنن به این قضیه. من مثلا برای گرفتن سگ‌ها تو خیابون ماده قانونی وجود نداره، جرمی نیست حمله حیوانات تو ماشین یا تو خیابون، ولی با این حال مثلا آیین‌نامه های داخلی رو خودشون نوشتن و بر اساس اون افراد رو بازداشت میکنن، حیواناشون رو میگیرن یا جریمه میکنن.
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات از شهروندان هم خواسته است تا آنچه را موارد مشابه و مشکوک نامیده به پلیس فتا گزارش کنند.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید. این آخرین گزارشی بود که در مجله نیمه شب رادیو فردا در بامداد چهارشنبه از رادیو فردا شنیدید. اما برنامه ثابتی که در این لحظه تکرارش رو میشنوید برنامه صدای شما صدای فرداست. با آزاد توکلی همراه بشید، در مورد بخش موسیقی رادیو فردا بشنوید و همینطور وبسایت ما. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. امیدواریم که چهارشنبه آرامی داشته باشید. شب بر شما خوش هر جایی که هستید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و پیام رضی، مسئول بخش موسیقی رادیو فردا، توضیحات بیشتری از تغییرات تازه در این بخش خواهد داد و مانند همیشه نظرها و پیشنهادهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای شما صدای فرداست.
یکی از پرخواننده ترین مطالبی که در بخش اندیشه وبسایت منتشر شد مطلبی بود با عنوان آیا خدا مرده است که فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، این مطلب رو نوشته و با بازخورد خوبی از سوی شما شنوندگان گرامی مواجه شد. آیا خدا مرده است؟ جمله‌ای که یکی از جنجالی ترین و بحث برانگیزترین مقالات تاریخ مجله تایم بوده که 50 سال پیش در آوریل 1966 منتشر شد. مجله تایم در اون زمان برای اولین بار بدون عکس و فقط با 3 کلمه و 1 علامت سوال منتشر شد. بیشتر بشنویم از فرد پتروسیان.
قبل از هر چیز باید بگم که این مقاله در مورد اثبات خدا یا عدم وجود خدا در مجله تایم منتشر نشده، بلکه سعی و تلاش کارشناسان و استادان الهیات و نویسندگانی بوده که در اون دوره بحث می‌کردند که چگونه تصویر جدیدی رو از خدا بدن که با دنیای مدرن و مدرنیته و سکولاریزم بتونه جور در بیاد. و همون دوره هم جنبشی به نام جنبش مرگ خدا توسط چند کشیش و استاد الهیات را اندازی شده بود که نقل قولای زیادی در این مورد در این مقاله میبینیم. البته این جنبش پس از دهه 60 میلادی چندان دوامی نیاورد. در این مقاله هم ما خواستیم بحث رو باز کنیم، برای همین هم چند نفر از دانشمندان از دو طرف، یعنی خدا باور مثل دان پیج که با استیفن هافکینگ دانشمند معروف بریتانیایی 8 مقاله نوشته و لارنس کروس و مایکل شربر که خدا باورانی اند و در حوزه علم و دانش در آمریکا چهره های مطرحی اند، همینطور از یک استاد الهیات در بلژیک و رامین جان بگلو استاد فلسفه در کانادا هم نقل قول شده. خوشبختانه بحث زیادی این مقاله برای کاربران ما ایجاد کرد که حدود بیش از 200 تا کامنت و نظر داشتیم. امیدواریم باز هم از این بحثا داشته باشیم و کاربران نظرات خودشون رو مطرح کنند، چرا که رادیو فردا فضایی برای بحث و تبادل نظر و همینطور در مورد موضوعایی که دربارش چندان صحبت نشده صحبت کنیم و با همدیگه بیندیشیم.
یکی از مخاطبان ما به نام محمد در وبسایت ما نوشته: به نظر من خدایی که برای شنیدن صدای مردم نیاز به شریک و واسطه داره تا صدای بنده هایش را بشنود، چنین خدایی به درد نمی خوره. و کاربر دیگری بدون نام نوشته: خدا همیشه هست، فقط درک ما از او کم شده. و کامران هم نوشته: به نظر من علم ذاتاً نمیتونه خدا رو بشناسه. کار علم شناخت موجود است و خدا موجودی در کنار دیگر پدیده ها نیست که علم بتونه اون رو بشناسه. خدا جزء نیست که با علم قابل شناسایی باشه. به نظر من انسان ذاتاً محدود و دچار فقر شناختی است و امکان شناخت خدا رو از طریق علم نداره. البته از راه‌های دیگر میتوان به وجود خدا پی برد.
یکی از مطالب پربیننده که شما رو به خوندن اون تشویق میکنیم مطلبیه که همکار ما هانا کاویانی تهیه کرده با تیتر تحریمی که ماند، تحریمی که رفع شد. در این مقاله هانا کاویانی نگاهی داره که پس از توافق هسته‌ای یا برجام چه تحریمایی رفع شده و چه تحریمایی باقی مونده و دارایی‌های بلوک شده ایران چه مقدارش آزاد شده و همینطور تفاوت تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا چیه و کدوم تحریم‌های اتحادیه اروپا رفع شده. در واقع هر سوالی که درباره برجام و تحریم دارید و تا کنون بهش پاسخ داده نشده احتمالاً در مقاله هانا کاویانی با تیتر تحریمی که ماند، تحریمی که رفع شد خواهید یافت. از دیگر مطالب پربیننده اعتراض ایران به رأی دیوان عالی آمریکا برای پرداخت غرامت 2 میلیارد دلاری و همینطور سخنان عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایرانه که میگه تحریم دلار هم خواست ایران و هم خواست آمریکایی‌ها و تأکید کرده که ایران تمایلی به استفاده از نظام بانکی آمریکا نداره. پربیننده‌ترین فیلم هفته گذشته ما مربوط به جرایی زیبایی در تهران بود که توسط همکار ما نوشید سید حسینی تهیه شده بود بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه. با همینطور فیلم‌های متعددی از درگیری‌های دستفشا در ایران با نیروهای انتظامی دریافت کردیم و به روی سایت و شبکه‌های اجتماعی منتشر کردیم، از جمله درگیری نیروهای انتظامی و دستفروشان در اهواز. شما هم اگر فیلم و خبری در این مورد دارید برای ما بفرستید تا با دیگر کاربران به اشتراک بگذاریم.
در این بخش از برنامه پیام رضی از بخش موسیقی رادیو فردا با ما در استودیو است تا از تغییرات تازه بخش موسیقی برامون بگه.
جشنواره بی پایان ترانه های ایرانی در رادیویی که همه جا همراه شماست، رادیو فردا.
خوشحالم که در کنار شما شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا هستم تا شما رو با آخرین تغییرات بخش موسیقی رادیو فردا در سال تازه 1395 آشنا بکنم. این تغییرات صرفاً متعلق به برنامه ها یا میان برنامه های بخش موسیقی نیستن، اما بد نیست که از اینها شروع بکنیم. همیشه آرزو داشتیم که بتونیم در میان ترانه های رادیو فردا برنامه های فرهنگی تهیه بکنیم تا آگاهی شما رو نسبت به محیط زندگیتون، به جایی که هستید، به اتفاقات هنری اون شهر بیشتر بکنه. این فرصت فراهم شد و این اتفاق از هفته‌های گذشته آغاز شده. بعد نیست مروری بکنیم به این برنامه‌های تازه که به صورت 24 ساعته شنونده اون خواهید بود. در طول روز براتون از نمایشگاه‌های تازه خواهیم گفت که در گوشه و کنار ایران برپا میشه، نمایشگاه‌هایی که بیشتر به هنرهای تجسمی خواهند پرداخت. همینطور از تازه‌های دنیای سینما بهتون خواهیم گفت، از تازه‌های دنیای تئاتر، کاری که همکار خوبمون گشت سیار رادیو فردا مهدی طاهباز مسئولیتش رو به عهده گرفته. مهدی احمدی براتون از تازه های دنیای اپ خواهد گفت. همینطور خودم از تازه های دنیای کتاب براتون خواهم گفت، از دنیای نشر در ایران تا با فردا با هم بیشتر بخونیم. آتوسا هم برنامه رو تهیه میکنه به نام زمانی برای زمین که به آخرین موضوعات محیط زیستی خواهد پرداخت و همینطور از تازه های علوم براتون خواهد گفت. نوشین سید حسینی هم جالبترین خبرهایی که در طول یک هفته در دنیا اتفاق افتاده رو به گوش شما میرسونه. ما امیدواریم در طول سال تازه بتونیم این برنامه ها رو پربارتر از قبل هم بکنیم. و خب تا وقت تموم نشده بد نیست که راجع به ترانه های برتر صحبت بکنم. میدونم خیلی از شماها منتظر پخش این ترانه ها به شیوه قبلی هستید، اما در سال تازه همه چی عوض شده. ما هم در تلاش هستیم که شیوهی تازه پیدا بکنیم برای اینکه آراء شما به خوبی به دست ما برسه و ترانه برتر ما به درستی انتخاب بشه. الان همچنان مشغول گمان و زنی هستیم با دوستانمون در بخش های مختلف و امیدوارم به زودی بتونم خبرهای خوبی رو از یک شیوه تازه برای انتخاب ترانه برتر رادیو فردا به اطلاعتون برسونم. تا اون موقع همراه بخش موسیقی رادیو فردا باشید.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.